دکتر شما اشاره کردین به هیاکارت. مگه هیاکارت اولین باره که داره صادر میشه؟ ما تجربه 2018 رو داشتیم، میدونستیم اون فنایدی که کشور روسیه صادر کرد که حکم ویزا رو داشت قراره که توی ادوار بعدی جام جهانی هم تکرار بشه. اینجوری نبود که یهو یه شبه در واقع هیاکارت صادر بشه و بیاد و بگیم آقا از یه کره دیگه هیاکارت آوردن. من 30 ثانیه دیگه جملم تموم میشه، حرفم تموم میشه. سومین مسئله اظهار نظر وزیر محترم راه و شهرسازی بود. بعد چهارمین نکته‌ای که من دارم، چرا کیش به لحاظ سوق الجیشی، به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ تنوع، چه فرقی بین کیش و دوحه وجود داره؟ ما چرا کیش رو به عنوان پایلوت انتخاب کردیم؟ چون نزدیکتر بود؟ خب با چه منطقی؟ آقا هوا داره مثلا آرژانتینی که داری از آمریکای جنوبی سفر میکنی میای خاورمیانه، تو بلند شو بیا کیش. خب کیش چه مزیت نسبی نسبت به قطر داره، نسبت به دوحه داره؟ بعد فدراسیون فوتبال باید چی کار میکرده که نکرده؟ این نکته هایی که من داشتم. خانم جلالی خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، میخواستم راجع به تفاوت هیاکارت و فنایدی که در روسیه بوده بگم. شما ببینید وقتی که در روسیه بود، حتی شاهد بودیم که با یه دوچرخه مثلا یه نفری رفت روسیه. ولی نکتهش اینه که اتفاقا میخوام بگم که شما صحبتی که کردید، من مخالفتی در عرایض من با فرمایشات شما ندیدم، اتفاقا همینه. ببینید ما وقتی که صحبت از برنامه ریزی میکنیم، برنامه ریزی باید زیر ساخت داشته باشه، زیر ساخت مبتنی بر یک هدف گذاری باشه و اون هدف گذاری نتیجه در واقع عملیات اجرایی داشته باشه و متولی داشته باشه. شما اشاره کردید، این که میگید که فدراسیون چی کاری باید بکنه یا چی کاری نکرده، اصلا فدراسیون تا چند وقت پیش که ما جلساتی که مثلا میرفتیم برای شعار جام جهانی یا لباس هواداری یا این بنده های خدا میگفتن مثلا ما نمیدونیم هستیم یا نیستیم، انتخابات
هنوزم نمیدونن.
انتخابات فدراسیون، پس نگید که ببینید
نه خانم جلالی، ببینید من حرفم اینه، من میگم مثلا آقای احسان محمدی که شما باش جلسه داشتین، بارها خدمت شما بودن و همکاران شما در مجموعه وزارتخانه به عنوان رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی که این بحث شعار جام جهانی رو در واقع توی این حوزه بوده، این بنده خدا اصلا ربطی بهش نداره زیر ساخت. من حرفم اینه.
نه میخوام بگم که پرچمداره در واقع از وقتی که ما قراره. ببینید ما یک اتفاقاتی در زمین سبز میفته، این اتفاقاتی که در زمین سبز میفته و میدان میفته با فدراسیون دیگه، تیمو ارنج کنه نمیدونم، یه اتفاقاتی خارج از اون میفته که مسئولیت سایر دستگاه هاست. اما قطر یه اتفاق بود به خاطر اینکه هتل های قطر، اصلا الان قطر رغبتی به این که بخاطر اینقدر قیمتشو برده بالا به خاطر چی؟ بس به خاطر اینکه میدونه نمیتونه اون همه آدم رو میزبانی کنه، قیمتو برده بالا که حالا بتونن تو کشورهای اطراف گردشگرا پراکنده بشن و این بتونه میزبانیشو که فقط هدفش اتصال به نام جام جهانی و عرضم به حضور شما که کنار جام جهانی بودنه رو پیگیری کنه. ما اگر که سوالمون رو باید روشن کنیم، اگر که گزارش گذشته کمک کنه به این که این جواب رو پیدا کنیم که چرا گردشگر نداریم، ما اصلا فکر کنید جام جهانی نیست، ما تو جام جهانی نبودن هم گردشگر نداریم، چون برنامه ریزی برای گردشگری و این که
این حرف درستیه
استقبال ایجاد بکنیم و عرضم به حضور شما یه عزم جدی، یه تصدیگری واحد برای حضور گردشگر ایجاد کنیم. حالا باید گردشگرهای تخصصی رو باید بازاریابی تخصصی کرد، یعنی گردشگر ورزشی که برای جام جهانی میاد اون مزیت، حالا شما در مورد مزیت گفتید، مزیتی که انتخاب کنه که بیاد در ایران بعد از ایران بره بازی ها رو ببینه و بیاد، خب این مزیت چیه؟ آیا ما مثلا براش مزیتی فراهم میکنیم یا اصلا اقبالی وجود داره؟ حالا اینو جناب آقای رسولی بهتر از من میتونن، یا هتل های ما خود من به قطر سفر کرده بودم به قولی و صحبت میکردم با دوستان، اونا میگفتن که ما مثلا هتل های شما رو خیلی چیز ندیدیم، آماده ندیدیم، هتل هاتون مثلا خیلی درجه بندیش اونچنانی نبود که ما بتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم. از طرف دیگه بله، شما خودتون فرمودید ناوگان هوایی ما. حالا یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، ما میتونیم از راه دریا خیلی نزدیکیم. آیا زیر ساخت های سفرهای دریایی ما فراهم بود؟
خیلی نزدیکی هم که شما میگین، اگر مثلا حتی کشتی کروز، چون من این بحث رو یه مدتی حالا مسئولیت داشتم توی این حوزه و پیگیری میکردم، یادم میاد یه عددی رو به من گفتن، گفتن از کیش تا دوحه با کشتی کروز یه چیزی حدود 9 ساعت طول میکشه.
بله 7 ساعت و نیم 8 ساعت گفتن، بستگی به
بسته به نوع کشتی، از 7.5 تا 9.5 ساعت طول میکشه. اینم خیلی در واقع فاصله نزدیکی نیست.
نه منظور من اینه که ما از بوشهر خب راحت‌تر میتونیم بریم. ببینید این که ما یک وقتی که ما کلمه برنامه رو به کار میبریم، برنامه ترجمه 3 تا کلمه است. ما پالیسی رو میگیم برنامه، پلن رو میگیم برنامه، پروگرام هم میگیم برنامه.
بله.
فقدان برنامه یعنی فقدان ختمش، فقدان نقشه راه و فقدان عملیات اجرایی. عملیات اجرایی احتیاج به زمان داره، یعنی ما الان تصمیم بگیریم کشتی کروز ببریم یا الان تصمیم، در صورتی که وزارت میراث تمام تمهیدات رو برای اینکه ما بتونیم سفر دریایی داشته باشیم، از در واقع یارانه‌ای کردن سوخت کشتی ها تا تدارک اسکله تا اجاره، که اینا رو همه رو حوزه گردشگری انجام داد، ولی اون یک دستی که صدا نداره و باید یه همگرایی ایجاد بشه برای یک هدف. اگه ما میخوایم گردشگر بیاریم باید یه جور برنامه ریزی کنیم، اگه میخوایم گردشگر ببریم باید یه جور برنامه ریزی بکنیم. این برنامه یعنی نقشه، اون پلنه، و بعد حالا پروگرامه. بله ما باید ناوگان هواییمون رو تقویت میکردیم، ما اصلا میتونیم این تعداد رو در این سورتی پروازها ببریم، باید ناو گمرک دریایی و اسکله های دریاییمون رو مثلا ارنج میکردیم. این که من فکر میکنم صحبت های ما، شما گفتید میخوام مخالفت کنم، میخوام بگم که من
نه، من مخالفم، همچنان مخالفم، همچنان قانع نشدم. آقای رفیع، حضرت عالی، خانم دکتر، توپ رو انداختیم توی زمین فدراسیون فوتبال. من به عنوان یه خبرنگار تخصصی حوزه فوتبال که سالهای سال داره فوتبال رو به شکل تخصصی دنبال میکنه، حرفم رو میگم و میزنم. میگم ما پارسال برای اینکه تیم ملی فوتبال کشورمون رو برای بازی بحرین بفرستیم، زمین مناسب توی ایران نداشتیم. رفقای من در فدراسیون وقت فوتبال خرداد پارسال، اردیبهشت پارسال، حتی اسفند، یعنی از اسفند 99 تا خرداد پارسال که تیم ملی رفت اونجا، واقعا سه شیفت شبانه روز، هر شیفت 8 ساعت کار میکردن تا زمین چمن استادیوم المپیک کیش آماده بشه. ما بعد از انتصاب آقای سعید محمد به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه مناطق آزاد کل کشور، شورای عالی مناطق آزاد کل کشور، چندین و چند جلسه برگزار کردیم که با اینکه آقای سعید محمد رغبت داشت، فدراسیون فوتبال رغبت داشت، وزارت ورزش و شخص آقای حمید سجادی رغبت داشت که این اتفاق بیفته که ما توی کیش بتونیم زمین چمن استاندارد ایجاد بکنیم برای تیم ملی فوتبال کشورمون. قرار بود آخر مرداد زمین‌ها تحویل بشه. من الان واقعا هیچ خبری ندارم که وضعیتشون چیه، و میخوام این رو بگم، اون زمانی که ما میومدیم، همین الانش دولت مردان ما، واقعا من هنوز نفهمیدم که اون 600 هزار تا از کجا اومد که رئیس اتاق بازرگانی گفت، یا مثلا اظهار نظرهای آقای قاسمی رو من واقعا هنوز متوجه نشدم از کجا این اظهار نظرها پیدا شد.
جناب شریفی، من یه نکته رو بگم. ببینید نکته که هست اینه که من حداقل توپو تو زمین فدراسیون ننداختم.
چرا شما هم گفتین فدراسیون
من انداختم؟ نه. جواب میدم خانم جلالی هم اتفاقا از شنوندگان عزیز دعوت میکنم به یک ماراتون خیلی زیبا تا آخر برنامه
بفرمایید آقای رفیعی.
با افتخار در خدمتتون هستم. حالا خانم دکتر جلالی فرمودید اینقدر وقت داریم که عجله نداشتیم.
نه من یه جمله فقط بگم، من منظورم این بود که تقسیم وظیفه، یعنی وقتی که از خط مش برنامه ریزی و عملیات و اجرا صحبت میکنم میگم که این همگرایی باید وجود میداشت، یعنی این که زیر ساختای ما باید کمک میکرد به رویکرد فرهنگی و برنامه ریزیمون و برنامه ریزیمون کمک میکرد به این خط مقدم جبهه که فدراسیونه و فدراسیون کمک میکرد اطلاعات فیفا. الان ببینید قوانین فیفا رو ما یکی یکی تازه داریم مثلا میشنویم، تازه داریم خودمونو منطبق میکنیم بر قواعد فیفا، در حالی که اینا به قول شما از 12 سال پیش قابل احساب بود، قابل برنامه ریزی بود. من منظورم این نیست که در واقع همه مقصر فدراسیونه، من میگم که این از همپارگی خط مش برنامه ریزی طراحی و اجرا و اینکه هر کدوم از دستگاه‌ها وظیفه دقیق خودشون رو نمیدونستن حاصل اینه که این سوالی که شما الان میکنید. من نمیگم اون فقط مقصره، ولی منظور من اینه که ما یه برنامه ریزی یک پارچه، یک تصدیگری یک پارچه که هر کدوم از دستگاه ها سهم خودشون رو بدونن و بدونن که باید کجای پازل قرار بگیرن برای حصول نتیجه، این اتفاق افتاده و فکر میکنم شما هم دقیقا دارین همینو میگین.
بسیار
عالی. آیه رفیعی بگن که
آیه رفیعی بگن بفرمایید. رفیعی
آیه جناب سعید، این افرادی که اسم بردید، حضرت علی، جناب آقای سعیدلو، جناب آقای قاسمی، اتاق بازرگانی، حیاکارت، کیش، اینا کدومش بخش خصوصی هست؟ یکی از مهمترین اجزاء سفر برای جام جهانی بازی این بلیت مسابقات هست. آیا یک دونه بلیت در اختیار ما قرار داده شده؟
چرا باید به شما بلیت بدم؟
به کی باید بدم؟
به مردم.
پس مردم چیری باید، اگر اون هست پس من چیری باید بستر براش آماده کنم؟
اصلا ربطی به بخش
یعنی چی؟ یکی از چیزایی که حضرت عالی که در این چی یکی از حضرت عالی میدانید، اگر چنانچه کسی
روبروی شما امشب کسی نشسته که خودش توی این حوزه مسئله،
اینقدر لذت میبرم کسی بشینه که بتونه منو قانع کنه.
خیلی خب. جوابتون ساده است.
بفرمایید. بگید خب ایبی نداره.
شما فکر میکنید بخش خصوصی هیچ ربطی به بلیت فروشی نداره؟
به بلیت چی؟
هر کسی در جام جهانی میخواد بلیت تهیه بکنه تو تمام دنیا.
بله.
درسته؟
بله.
یه چیز مشخصی داره. شماره پاسپورتی که یونیکه.
آقای سعید، من تا بلیت نداشته باشم هتل نمیتوانم در قطر بگیرم.
اجازه بدین.
اینقدر وقت داریم که هر چی
بلیت،
شما بفرمایید.
بلیت بازی های جام جهانی برای اینکه یک، فیفا طبق پروتکل های خودش، طبق قوانین خودش جلوگیری کند از بازار سیاه، جلوگیری کند از پولشویی، به هیچ کسی در جهان بیشتر از 6 بلیت نمی فروشه.
بله.
درست شد؟
بله.
آژانس باشه، نمیدونم ایرلاین باشه، هتل باشه، به هیچ کسی با کد شناسایی یکتایی که در جهان تعریف شده براش بیشتر از 6 تا بلیت نمیفروشه. اون 6 نفری هم که در واقع
این بلیتایی که برخی از این 6 تایی ها که حضرت علی میفرمایید الان دست برخی از آژانس های ما هست که با فدراسیون توافق کردن به قیمت
فدراسیون فوتبال اگر تخلفی در این مورد کرده باشه خودش باید بیاد جواب.
اگر نه اجازه بدید من دارم عرض میکنم،
اگر شما اگر میذارید من حرفم منعقد بشه،
توسط فدراسیون در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، چیه قرار گرفته؟
فدراسیون فوتبال ایران طبق توافقی که با فیفا داشته به عنوان نهاد متولی جام جهانی، به عنوان صاحب جام جهانی، اومده یه توافقی کرده، یه عددی رو من نمیدونم چقدره، تا سقف 10 میلیون، 1 میلیون دلاره، تا سقف 2 میلیون دلاره، من نمیدونم چقدره. حالا اونجوری که حافظم یاری میکنه، یعنی تخمین میتونم بزنم
تقریبا 2 میلیون دلار
تا سقف 2 میلیون دلاره اومده توافق کرده آقای فیفا. بله شما تا سقف 2 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده من رو که به دلیل تحریم های ظالمانه بر من وارد شده بردار، آزاد کن، مال خودت. من اینجا 2 میلیون دلار میتونم بلیت بفروشم. اومده این کار رو کرده، 2 میلیون دلار بلیت فروخته.
چرا 2 میلیون سهمیه رو یا بلیت مچ هاسپیتالیتی رو؟
نه آفیشیال آفیشیال
بله
رسمیه، بلیت رسمی بازی هاست توی همون تاریخ های مقرری که فیفا این بلیت فروشی رو باز کرده، کاری که ما 4 سال پیش هم کرده.
چند مرحله بلیت فروشی کرده؟
یک دوره فدراسیون فوتبال من نمیدونم چون پیگیریش نکردم نمیدونم، ولی اون چیزی که فیفا واقعا. اون چیزی که فیفا اجازه بلیت فروشی داد 3 مرحله بود. یه مرحله در واقع
اول انجام شد که بخش حدود 1000 خورده فروش
1400-1500 بله. تا فروش رفت
بله.
1600 تا فروش رفت، یه همچین عددی توی کل دنیا فروش رفت و قبل از قرعه کشی بود.
آیا این بلیت مال کل دنیا بود؟
بله برای کل دنیا بود.
یا برای ایرانی‌ها؟
برای کل دنیا بود.
خب توقع دارید که هوادار ما پشت دروازه ما اون ایرانی که هوادار واقعی تیم ملی بوده بره یا مال کل دنیا بوده از هر جا میتونستن بگیرن؟
یه سوال خیلی ساده تر ازتون میپرسم، شما به عنوان فعال بخش خصوصی که جام جهانی براتون خیلی جذابه، میشه به من بفرمایین که چند درصد کاتگوری تماشاگران جام توی هر بازی جام جهانی برای کشورهای برگزار کننده است؟
20%
20%. خب عددتون غلط.
خب
عددتون غلطه و این عدد 8%
8%ی که حضرت عالی میفرمایید 8% بلیت‌های سهمیه فوتبال هست، 20% مجموع بلیت‌های مچ هاسپیتالیتی و سهمیه‌ای که میگیرن میتواند متعلق به این کشور باشد که بره اونجا
و در صورتی که فروش نرود.
چی فروش نرود؟
در صورتی که برای یک مسابقه فوتبال این 8%
بله.
اون 92%ی که حالا یه بخشش میره برای بله. مهمانان فیفا و مهمانان کشور میزبان و اینا رو بذاریم کنار، یه چیزی حدود مثلا 86-87% میشه، 85-86% میشه. اگر از اون 85-86%ی که در اختیار کشور میزبانه بلیت ها فروش نرود
بله.
در واقع این رو میتونه واگذار بکنه به مردم
بهم.
به مردم کشور میزبان در این صورت. ولی ما با کلی رایزنی، با کلی بالا پایین کردن، با اعزام معاون وزیر به کشور قطر، با 1 هفته رایزنی و در واقع شرایط این چنینی
به حدود 12,000 بلیت رسوندیم.
تونستیم از مثلا 9,000 تا بکنیمش 12,000.
حدوداً 12,000
رفت. خب
اجازه این 12,000 تا
اینو اجازه بدیم چون خانم جلالی پشت خط هستن، ما این بحث رو با خانم جلالی ببندیم و باشون خداحافظی بکنیم کم کم. فقط خانم جلالی توی حوزه صنایع دستی چه کردید؟
ببینید الان در مورد خود بلیت که داشتید صحبت میکردید، ما یکی از ماجراهامون همینه که ما در واقع وقتی فرمایش آقای دکتر رفیعی درسته، چون بلیت شد مبنای اقامت، جاهای دیگه که جام جهانی برگزار میشد بلیت مبنای اقامت نبود.
دقیقاً در روسیه هم همین بود.
نه شما
بله.
شما میتونستی بلیت بگیری
بله
بلیت
در
نداشته باشی ولی بری روسیه.
در روسیه شما در صورتی در ایام جام جهانی 2018 میتونستید ورود بکنید به کشور روسیه که چیزی به اسم فنایدی براتون صادر شده بود، اومده بود توی کشور مقصد، یعنی توی کشور مبدا اون تماشاگر در خونه پست شده بود، دستش رسیده بود، اون موقع میتونست بره روسیه.
آقای شریفی عزیز، من منظور من اینه که ما الان وقتی که فیفا اعلام کرد روی سایت که بلیت‌ها آماده است و هر کی بیاد بخره، هیچ کدوم از ایرانی‌ها از داخل ایران نتونستن بخرن.
به خاطر اینکه مستر کارت و ویزا کارت این چیزا نداشتن.
آفرین. پس ببینید موانع زیادی بود. حالا در مورد صنایع دستی که من در واقع رفتم و گفتگو کردم، شما می‌دونید که در حاشیه جام جهانی ما یه سری رویدادهای فرهنگی داریم.
بله، ولی... فستیوالی داریم. آه. خیلی هم بزرگه.
فستیوال داریم، ولی قطر به جهت کوچیکیش و برنامه ریزی که کرده کاملا اومده اونا رو محدود کرده. یعنی من وقتی که رفتم نامه‌ای که آبان سال 1399 قبل از در واقع انتخابات، نامه‌ای که دهکده رویدادهای فرهنگی به زده بود به وزارت امور خارجه وقت که برنامه هاتون رو اعلام کنیم، مخدومه شده بود. یعنی هیچ جوابی از طرف ایران نرفته بود و هیچ درخواستی نشده بود که ما مثلا چی کار میخواییم بکنیم. و وقتی که ما رفتیم اینا گفتن خب شما که نمیخواییم کاری بکنیم، چرا بابا ما هستیم، میخواییم در واقع ما 200 متر در ساحل کرنیش زمین گرفتیم با مساعدت ها و مذاکره هایی که شد قرار شد که ما اونجا یک شورومی داشته باشیم برای صنایع دستی، چون بسیار اشتراکات فرهنگی بین ما و قطر هست. و بعدم بخش خصوصی که آقای رفیعی میگن، اتفاقا ما توی بخش صنایع دستی به بخش خصوصی اعتماد کردیم و گفتیم بخش خصوصی بره حوزه تجاری رو کار کنه، ما دیگه خودمون تولیت نداشته باشیم. و اتفاقا به ثمر رسید، رفتم توی کتارا مذاکره کردن و امیدواریم که بتونیم یک نمایش درست فرهنگی از آن چیزی که داشته هامون داریم. فقط جمله آخری که میخوام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان، ببینید وقتی از هدف حرف میزنیم، هدف مبتنی بر اطلاعات ترسیم میشه، هدف مبتنی بر داده های دقیق ترسیم میشه. هدف آرزو نیست، هدف خیال نیست، توهم نیست. ما باید هدف گذاری درستی میکردیم برای اینکه گردشگر بیاد و اقتضاعات مختلفی که موانع مختلفی که سر راه این خیالاتی بود که باید منجر به واقعیت میشد رو یکی یکی رد میکردیم. همه خیلی تلاش کردن ولی شما این فضایی که این موانعی که باعث میشه فکر کنه که هر دستگاهی خودش میتونه یه تنه بره، حالا یا منطقه آزاده یا وزارت راه یا حتی یه دوره‌ای مثلا اون مجمع نمایندگانیه که برای حوزه وزارت نیرو تشکیل شده بود و کار میکرد، یا حتی بخش خصوصی به تنهایی، اینها هیچ کدوم به تنهایی نمیتونستن کاری رو صورت بدن. باید همگرا و هم هدف میشدن و بر اساس واقعیت هایی که در کف زمین وجود داره، ناوگان هواپیماییمون، فرودگاه هامون، اسکله هامون، کشتی هامون و خیلی چیزایی و عدم تطبیق ریال با دلار. یعنی به قدری شما شبی 600 دلار برای اقامت در قطر خیلی برای ما هزینه بالاییه.
آخرین نرخایی که من داشتم نگاه میکردم تا 1700-800 تام رسیده بود.
من 600 رو دارم کفشو میگم. یعنی یک مثلا یه اردوگاه، یه تخت که شما بخواید بگیرید شبی 600 دلار میشه در ایام جام جهانی در قطر. خب اینا که اصلا ممکن نیست. بعدی ما مذاکره کردیم، قرار شد که به ما مچ‌دی اجازه بدن که صبح مثلا یه عده بیان بازی رو ببینن و برگردن، ولی همینم که اجازه اونها داده شده بود زیر ساختا احتیاجه. در هر صورت من امیدوارم که ما همونطوری که در کار تیمی در فوتبال اون 5% رو محقق کردیم، یعنی به قول شما 5% فقط احتمال رفتن به جام جهانی بود و اون 5% محقق شد به قوه تقدیر، در کنارش دو ضلع دیگه تدبیر و تدارک رو داشته باشیم. فقط به تقدیر بسنده نکنیم، ما باید تدبیر کنیم، تدارک ببینیم، حالا یه میزانی هم برای آن چیزی که حوادث غیر مترقب است اتفاق بیفته. من امیدوارم که در جام جهانی با این رویکردی که داره هی کم کم یه گشایش هایی میشه و سهمیه های اختصاص داده میشه، علاقمندان واقعی میتونن برن و فوتبال رو از نزدیک ببینن. یک حادثه ای که در خاورمیانه داره اتفاق میفته و معلوم نیست که کی دیگه تکرار بشه.
خیلی متشکرم. ممنون خانم دکتر جلیلی.
ممنون از آقای دکتر رفیعی هم تشکر.
خیلی ممنون خانم دکتر، خوشحال شدیم در خدمتتون هستیم.
امیدوارم که این همراهی بخش دولتی و خصوصی که مد نظر آقای دکتره و درست هم میگن یه روزی در برنامه‌ریزی فرهنگی ما اتفاق بیفته.
حداقل در مورد جام جهانی فکر نمی‌کنم دیگه، به عمر من یکی حداقل قد بده.
نایسله که اتفاق میفته.
سلامت باشید، شب شما بخیر باشه. خانم دکتر مریم جلالی، سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید. معاون محترم صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. ما همچنان با رواق تماشا با موضوع گردشگری و جام جهانی با شما همراهیم و امیدوارم که ما رو تا پایان این برنامه در واقع همراهی بکنید. مجال تقریبا 50 دقیقه‌ای پیش روی ما خواهد بود. خب آقای رفی، ما قراره که موسیقی بشنویم، کلن قرار نیست بشنویم تا آخر برنامه که دیگه وارد بحث بشیم ما آقای رفی، چون میخوام بحث ابتر نمونه. آقای رفی، من نکته هم رو گفتم، خدمت شما هستم.
خدمت شما هست. سفر یه پکیجی وقتی بسته میشه، اجزای این پکیج ویزا هست، هتل هست، حضور شما شه، حمل و نقل یا حالا هوایی هست، دریایی هست، زمینی هست، ریلی هست، یکی از اینها هستش. و با حضور شما شه دیگه برای مراکز تغذیه و اقامتی و اینها که حالا ادامه شه اگر چنشه تویست بخواد. در جام جهانی قطر ویزای من وقتی میخوام برای مسافر بگیرم اون بلیت بازیا هستش. میدانید که ویزا تو اون ایام جام جهانی دیگه جایگاهی نداره، فقط با هیا کارت میتونن ورود پیدا کنن. خب من تا ویزا نداشته باشم آیا پکیج من کامله یا نه؟ من مگه میتوانم اصلا جام جهانی رو رها میکنم؟ میخوام برم یک کشور اروپایی، میخوام برم یک کشور خاور دور، یکی از اجزای پکیج من ویزا هستش یا هیا کارت؟ شما میفرمایید که اصلا چرا باید به شما بدن؟ خب بقیه یه اجزای دیگه میگن تو چه کاره ای که به تو بدیم؟ ایلان میگه من دارم خودم کارم انجام میدم، مرکز اقامت اونجا میگه خودم دارم انجام میدم، اصلا تو چه کاره ای بیایی تو این بازی؟ اگر اینه پس توقعی نباید اصلا از بخش خصوصی داشته باشید. بنده عرض میکنم که برید ببینید اگر چرا مثلا کیش ما باید خالی باشه، ترکیه باید هتلاش پر باشه و ایران طلایه‌دار ورود گردشگر به ترکیه باشه، چون هیچ بخش دولتی تو اونجا نیست. تازه بخش دولتی منتقده که چرا انقدر میفرستید اینجا، مگه مقاصد دیگه نیست؟ شما نگاه کنید ببینید، یک اربعین رو داشتیم، اونجایی که دست بخش خصوصی کوتاه میشه و قطع میشه، من تصریح میدم به جام جهانی اول مثالام میزنم. یعنی چی؟ یعنی شما بزرگترین رویداد مذهبی ما اربعین هست، بلیط هواپیما رو میان میگن بخش خصوصی حق نداره از 15 شهریور ما تا 31 شهریور ما بفروشه، خود ما میفروشیم. بلیط و نرخ تعیین میکنن ایکس ریال. آیا برید ببینید فقط هم خود یک، آیا بلیط به واقع در اختیار مردم قرار گرفت امسال؟ یک. دو، این که برید یک ماه قبل از این تاریخ که اعلام کردن تا این تاریخ، از 15 حضور شما مرداد ماه و بیایید تا 15 شهریور ما، که میگن 15 شهریور تا 31 شهریور رو خود ما میفروشیم، یک ماه قبل از این، دو ماه قبل از این نرخا رو بیارید تا 15 شهریور ببینید چه قیمتی عرضه میشه دست مردم، یک ماه بعد از 31 شهریور تا 31 مهر و آبان رو برید بررسی کنید ببینید نصف این قیمت در اختیار مردم قرار میگیره. هر جا دولت اومد مونوپول کرد کارو، از دست بخش خصوصی در آورد، مردم گرفتار شدن. تو این بخش خصوصی همیشه در همه عرصه‌ها همراه تو بوده، کاردان و کارشناس تو این بوده. آیا اومدی اصلا برای این جام جهانی؟ میگی میفرمایید که چرا مثلا باید بلیط به تو بده؟ خب من تا ویزا نرم نمیتونم.
نه،
وارد مذاکره شدم با ایلان، ایلان قرارداد شخص خودم وارد مذاکره شدم و بمندم 30 میلیون تومن قرارداد، گفت میبندیم گروه نه تک صندلی. الان نگاه کنید ببینید 12 میلیون 13 میلیون هنوز نشده، وقتش هستش. چرا باید این کار بشه؟ اینا دست من بخش خصوصی نیست. خب این اتفاقات میفته، شما میگید آقای رستم قاسمی گفت 500 هزار نفر دولت بود، میگید آقای سعید محمد گفت ما چنین چنان میکنیم برای کیش، دولت بود. هر کی که آمار داد آماری بوده چه دولت بوده. ما از همون وقت الان گوشی من دست همکارای شما بیرونه بیاد داخل من میذارم ببینید که 6 ماه پیش بنده اینجور عرض کردم که دوستان فرمایشاتی دارن، این فرمایشات 6 ماه دیگه بگذارید، میگویند که جلسات متعددی داشتیم و ادبیات من این بود. بله بنده هم با خانواده خودم داخل خونه خودم جلسات متعددی داشتم. چه ربطی داشته به جام جهانی اینها؟ من چند بار خدمت رئیس فدراسیون وقت رسیدم که آقا اگر این مدل بریم درست فرمودن درسته. خب میگفتن نه تو اصلا